میگین دانایی کل داریم.
دانایی بله. کل هستش، بله. سوم شخص هستش.
من بپرسم کتاب های قبلیتون چی ها بودن و اصلا من سوالم اینه که کجا نویسندگی رو یاد گرفتین؟
عرضم به خدمت شما که بنده نویسندگی رو با آقای میثم رشیدی مهرآبادی شروع کردم.
بله.
ایشون رو همه میشناسن تقریبا. با کتاب شهید معلم شهید قدرت الله چگینی سال 83 شروع کردم. ابتدا معلم خیابان به اصطلاح ببخشید معلم شهر بود، بعد شد خیابان تبریز، بعد با یکی دو تا کتاب دیگه در قالب خاطرات کوتاه. ولی بعداً به این نتیجه رسیدم که خب اگر قرار هستش یه کاری انجام بشه، چون یه نگاهی انداختم دیدم مقام معظم رهبری تأکیدشون بر ادبیات داستانی است.
بله.
امروز هم که ایشون تشریف آورده بودن به همین قصه تأکید کرده بودن. سال 71 یه دیداری اعضای دفتر ادبیات حوزه هنری که با ایشون داشتن که ایشون اونجا فرموده بودن که ما در ادبیات داستانی در کشورمون صفره،
راجب
جایش بسیار. اصلا ادبیات داستانی و داستان نویسی مقام معظم رهبری سال 71 گفته فرموده بودن که صفره، شما برید نگاه بکنید. و تاکیدم میکنن، میگن ما هنوز با کشورهای دیگه دنیا خیلی فاصله داریم و این فاصله باید پر بشه، این خلأ باید پر بشه. این که یک روایت‌های صرفی اتفاق میفته، اون هم بیشتر از زبان اول شخص، به نظرم نمیتونه خیلی کمک بکنه به این که نسل جوان و نوجوان امروز بتونه باز. اما زبان داستان یک زبان تاریخی است. شما هر چیزی رو در قالب داستان بیایید به مردم معرفی بکنید، اگرچه بنده اصلا ادعایی ندارم که خدایی کرده نویسنده هستم و داستان‌نویسی رو خیلی خوب انجام دادم، اثر رو خیلی خوب درآوردم، اما اعتقادم بر این هستش که باید از این زبان استفاده بشه. ما همه مفاخرمون رو، نه تنها شهدای عزیزمون رو، بلکه مفاخر بزرگمون رو، فردوسی، مولانا، شاعران، اینها، شخصیت علی اکبر دهخدا، اینها همه آدمهایی هستن که باید و باید با زبان داستان به نظر بنده باید به مردم معرفی بشه و جاش هم خیلی خالیه.
خیلی ممنون، متشکرم.
من هم متشکرم از اینکه تشریف بودین و با ما صحبت کردین.
ممنون جناب آقای نجفی، امیدوارم که فروش خوب و استقبال خوبی هم از کتاب لبخند ماه به قلم شما بشه.
من یک نکته رو عرض بکنم، امروز هم ساعت 6 بعد از ظهر،
بله،
ساعت 18 در غرفه انتشارات روایت فت جشن امضای این کتاب با حضور خانواده محترم شهید هستش. دعوت میکنم از همه عزیزان که تشریف بیارن و ما رو خوشحال کنن.
غرفه روایت فت ساعت 18. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
بله، اینجا ویژه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
الف به بسم الله.
تحلیل 34.
روزتون بخیر باشه. در تحلیل 34 امروز دو مهمان گرانقدر داریم، جناب آقای دکتر شهرام گیلابادی و جناب آقای دکتر مرتضی محمودوند، نماینده محترم مجلس. آقای دارابیان،
خانم لباسی، من که خیلی خوشحالم بعد از مدت‌ها
آقای دکتر گیلابادی اینجا هستن.
گیلابادی نازنین در استودیو حضور پیدا کردن، واقعا باعث افتخاره و خوشحالی همه ما. فکر می‌کنم یکی از اتفاقات خوب امروز و برنامه امروزمون حضور آقای دکتر گیلابادی.
میدونی که ایشون هر جا برن، تئاتر، اینور اونور، به هر حال رادیویی هستن.
بله، شکی یعنی نیست، شکی نیست. آره.
حالا هر جا میخوام برن، ولی به هر حال رادیویی هست.
دقیقا. اما اگر موافق باشید شروع کنیم بحثمون رو، نمایشگاه کتاب، وضعیت بله. کتاب رو آقای محمودوند هم در استودیو رادیو گفتگو حضور دارن. آقای دکتر محمودوند نازنین، این روزها سراغ دوستان ناشر که میریم خیلی گلایه دارن از گرانی ها و وضعیت کاغذ و یک سری از اتفاقات هم خب برمیگرده به همکاری هایی که میان دولت و مجلس وجود داره برای اینکه بتونیم از کاغذ یارانه‌ای بهتر استفاده کنیم تا کمی قیمت کتاب ارزان‌تر بشه. من پیش از این که بیام داخل استودیو داشتم با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، میگفتش که دوستان 10 تا کتاب می‌خرن، موقع حساب کردن که میرسه از بین اون 10 تا یه دونه رو انتخاب می‌کنن و میرن از غرفه بیرون، و این نشون میده که واقعا گرانی کاغذ موضوع جدیه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سپاسگزارم از محبت شما. خب بس مجلس شورای اسلامی و موضوع معیشت و گرانی کاغذ که سوال مد نظر شماست، برمیگرده به کمیسیون تلفیق بودجه 1402 که انصافاً نمایندات اون این حوزه چون بحث فرهنگی اهتمام زیادی داشتن که بتونن تو بحث ردیف و جداول بودجه این مشکل رو حل کنن. خود آقای جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس در جلسه ای که بنده خودم حضور داشت اون موضوع خیلی اصرار داشتن این بحث در واقع موضوع گرانی کاغذ، بحث مشکلات معیشتی ناشرین، بحث بیمه و بیمه گذاری که خیلی از این عزیزان مشکل دارن. جناب آقای دکتر قالیباف واقعا با دلسوزی تمام این موضوع از چند سال گذشته پیگیری کردن. بودجه 1402 که یه مصوبه بود و اومد تصویب شد، امیدواریم این مسائل در واقع وظیفه نمایندگان و مجلس که بحث قانونگذاریه، نظارته، که انصافا نه شعار، یه واقعیتی، هر عزیز، هر شهروند، هر هموطنی الان روی اینترنت بزنه زحمات نمایندگان مشخص. امیدواریم عزیزانم توی اجرا در واقع این موضوع به جد پیگیری کنن. هیچ مانع قانونی برای خدمت رسانی به این قشر فرهنگی، این قشر واقعا دلسوز برای فرهنگ و تمدن این آب و خاک، از حوزه مجلس واقعا مشکلی ندارن. امیدواریم همینجا تو همین تریبون، همین رسانه، از عزیزان دولت که باید اجرا کنن،
بله،
با تمام وجود و با دلسوزی تمامی که از مسئولین سراغ داریم، انشالله انجام بدن اون مصوبات.
انشاءالله. آقای دکتر گیلابادی نازنین، شما رو حالا خانم لواسانی نازنین به خوبی معرفی کردن، اما ما شما رو مؤلف و نویسنده هم میدانیم و آثار بسیاری از شما منتشر شده. شما نگاهتون رو از نمایشگاه 34 برای ما بگید و چه اتفاقاتی فکر میکنید؟ من این موضوعی که گفتم آقای دکتر برمیگشت اتفاقا به یک نشری که تو حوزه نمایش داشت فعالیت میکرد و کتاباشون کتابای تئوری بود، معمولا 600-700 صفحه‌ای و بالای 300-400 هزار تومان. یعنی مشکل فکر میکنم بچهای نمایش هم خیلی باهاش روبرو هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، لطف کردید، سپاسگزارم. قصد مزاحمت نداشتم، دوست داشتم که دوست داشتم صدای استاد مسعود فروتن رو مردم بشنون تا صدای من رو و صدای شما خانم لواسانی و دوستان دیگر. اما واقعیت موضوع اینه که تقریبا کتاب و کتاب خریدن دیگه واسه منی که معلمم یا امثال ما یا دوستان اهل فرهنگ و هنر غیر ممکن شده. به قدری پیچیده شده این موضوع که مجبوریم با حسرت نگاه در واقع ویترین ها بکنیم و ناشران هم مجبورن که در حد در واقع بسیار ضعیف وارد حوزه نشر بشن و به نوعی فقط وظیفه در واقع فرهنگیشون رو دارن انجام میدن. یک کتاب تألیفی جدی در واقع مرجع خیلی زشته توی کشور ما که تیراژش 200 داده باشه.
بله متاسفانه.
و یک کتاب درسی که حداقل ما یه چیزی حدود 1500 تا دانشجو توی اون مقطع همزمان با انتشارش داریم، خیلی زشته که نشرش در واقع بگه که 70 دونه ازش ما چاپ کردیم و اون 70 تا رو هم در واقع دانشجو نتونه تهیه کنه یا استاد نتونه تهیه کنه. آقای دکتر محمودوند، به قدری موضوع در واقع بغرنج شده، موضوع کتاب، نشر فرهنگ و اندیشه، من نمیدونم باید به کی در واقع معترض بشیم. بخشیش معیشت مردمه که میبینیم دانشجوها همین الان خود من توی نشر نیماج دیدم که 5 تا کتاب رو جلو چششون داشتن و 2 تاشو انتخاب کردن و رفتن جلوی در واقع غرفه که بخوان پول رو حساب کنن جلو صندوق، از 2 تا هم صرف نظر کردن. این واقعا اسفناکه. جامعه‌ای هم که آقای دکتر محمودوند کتاب خون نباشه، آینده در واقع درخشانی قطعا نخواهد داشت. ما بابت کتاب، بابت نشر، بابت آموزش باید سرمایه گذاری کنیم. شما به عنوان نماینده مجلس، دولت به عنوان کسی که به هر حال مجری کاره، واقعیت موضوع اینه که باید مردم رو کمک بکنن و مردم رو ببرن به سمت در واقع یه چشم‌انداز روشنی توی بخش کتاب، توی بخش فرهنگ و هنر و اندیشه. اگر این اتفاق نیفته، ما پاسخی برای آیندگان نخواهیم داشت. آقای دکتر محمودوند،
بدون شک آقای دکتر، ما امیدواریم تمام دلسوزان حقیقی این سرزمین و موضوع فرهنگ، موضوع نویسندگی، نشر کتاب که در واقع عجین با فرهنگ و تمدن ایرانی، توسط دلسوزان حقیقی این کشور، این سرزمین انشاءالله پیگیری بشه. و موضوعی که اینجا خیلی اهمیت داره و برادر عزیزمون اشاره کرد، موضوع بودجه است.
بله.
رکن رکین در واقع تلاش مجلس شورای اسلامی بحث در واقع مصوبات بودجه‌ایه که تو این حوزه عرض کردم هیچ کوتاهی نشده، شعارم نیست. شما الان مراجعه کنین به سایت مجلس، خود اینترنت، تمام این ردیف و بودجه در واقع انتشار پیدا کرد.
پس مشکل کجاست دقیقاً؟
مشکل کسانیه که بی‌تعارف. من همیشه بی‌تعارف، قبلا هم خدمتتون رسیدم، من چندین بارم مزاحمتون شدم تو همین شبکه.
مردم هم از مسئولین همین انتظار دارن. آقای دکتر،
مشکل اینه که مسئولینی که میان تو حوزه‌های مختلف بر اساس تعهد، تخصص و وجدان کاری در اون جایگاه قرار نمیگیرن، مخصوصا تخصص. کسی که تخصص حوزه در واقع مسائل صنعتی رو نداره، تخصصش به فرض ادبیاته، میاد تو حوزه صنعت، ما میبینیم این مشکلات عدیده رو. اصل موضوع همینه. امیدواریم مسئولین دلسوز و خدمتگزار به این معضل اصلی برسن که ما این همه مشکلات عدیده نداشته باشیم. کسی که عاشق یک کاره، همین حوزه نشر، بحث نویسندگی، کتاب، فرهنگ، تمدن، باستان شناسی، اون کسی که با تمام وجود عاشق این حوزه است، باید ما بیاریم بهش التماس کنیم، تمام امکانات رو در اختیارش بذاریم. قطعاً مشکل این حوزه و تمام در واقع رشته های خاص خدمت گذاری تو این کشور حل و فصل میشه. چیزی که به عینه همه داریم میبینیم، کسانی که عاشق اون حرفه نیستن، عاشق اون شغل نیستن، بل اجبار یا چه میدونم بر اساس منافع متاسفانه مادی دنیای دون قرار میگیرن و ما این همه مشکلات رو داریم.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما بیش از این زحمت بهتون نمیدیم. فکر میکنم که مشغول گشت و گذار در نمایشگاه بودید و به هر حال انتخاب کتاب ها. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمودوند. آقای دکتر گیلابادی خیلی ممنونم.
سپاسگزار هستم.
بزرگوارین شما. آقای دارابیان متشکرم. همراهتون هستیم با ویژه برنامه الف به بسم الله که اتفاقا همین اسم رو هم آقای دکتر گیلابادی بر روی این برنامه گذاشته. کتابخوان سلام و جناب آقای محمد رضا ایمانیان.
کتابخوان سلام.
خب تو محوطه نمایشگاه که یه گشتی میزنیم در نزدیک های حوالی راهروی 25 یه غرفه هستش که نظر خیلی ها رو داره جلب میکنه و غرفه خاصی هم هست. تو این غرفه شاید بتونین کتابم پیدا کنید، اما یه چیزای دیگه هم هستش که واقعا باعث میشه که آدم بیسته و برای دقایقی به این غرفه نگاه کنه و بعد مطمئنن مجبور میشیم که سوال بپرسیم و از پیشینه تصاویری که در این غرفه به صورت در از ماکت طراحی شده و گذاشته شده. و اما میخوام با کسی اینجا صحبت بکنم که خودش شاید از نزدیک کاملا لمس کرده اتفاقاتی که در این غرفه به نمایش گذاشته شده و بیشتر راجع به این غرفه صحبت کنیم. جناب آقای محمود بازرگان سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر خودم رو اعلام میکنم از حسن نظر شبکه و خدمت مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیوی عرض ادب و احترام داریم در خدمتتون.
بسیار عالی. چون ما فرصتمون هم محدود است و چند دقیقه بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم، بگین اصلا در این غرفه ما چه داریم میبینیم، نام غرفه چیه و مخاطب در مواجهه اول با چه چیزی روبرو میشه؟
ببینید، ما یکی از کارهای مهمی که بایستی در هر نظامی صورت بگیره تنویر افکار عمومیه، یعنی اینکه ما نسل امروز رو مورد مخاطب قرار بدیم و از گذشته براشون صحبت کنیم. یک شعار بسیار جا افتاده‌ای در فرهنگ فارسی هست و اون این هستش: گذشته چراغ راه آینده است.
دقیقاً.
غرفه موزه عبرت از غرفه‌هایی هستش که سال‌های متمادیه که در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنه.
بله، چند سال پیشم.
بله، موزه عبرت به این معنا انتخاب شده برای نام این غرفه که معرف و در واقع رسالت شناسایی مکانی رو به عهده داره که یه زمانی مخوف‌ترین محل نگهداری مخالفین سیاسی نظام پهلوی بوده، یعنی کمیته مشترک ضد خرابکاری. در این کمیته مشترک ضد خرابکاری که از سال 50 شکل گرفته، شدیدترین روش‌های غلاظ و شداد با مبارزین صورت می‌گرفته، برخوردها. خب منم یکی از اون کسانی بودم که در سن 17 سالگی به خاطر پخش اعلامیه امام دستگیر شدم. 3 ماه و نیم اونجا مورد بازجویی قرار دادم. حالا شکنجه‌ای که در سطح و اندازه ما بود. تو ما در تاریخ نباید قلوب بکنیم، باید واقع‌گرا باشیم.
بله.
پس از 3 ماه و نیم یک کیفرخواستی صادر کردن، من منتقل شدم به زندان مرکزی شهر تهران، یعنی زندان قصر، و 2 سالم اونجا محکوم شدم. بعد نیست که شنونده های محترم بدونن که این 3 ماه و نیم هم به صورت انفرادی گذروندم. حالا اگر لازم دیدید در اون حوزه هم صحبت میکنم.
درست.
ما در نمایشگاه کتاب قصدمون این استش که سواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور رو هرچه بهتر به نحو مطلوبتر و ملموستر به مردم بشناسونیم.
اونطور که من شنیدم جناب بازرگان، در این غرفه هر روز یکی از عزیزانی که در اصل سالها گرفتار ساواک بودن در اصل هر روز در غرفه حاضر هستن.
بله، دوستان ما به نوبت نسبت به اهمیت جایگاه یک شغلی امروزشون، 2 دانششون و 3 قدرت پاسخگویی به ابهامات و شبهات اینجا مستقر میشن.
بسیار عالی. پس اگر فرصتی شده به نمایشگاه کتاب سری زدید، حتما بیاین حوالی راهروی 25، انتهای راهروی 25، غرفه موزه عبرت رو حتما ببینید. فضای متفاوتی داره و مطمئن هستم که حتما براتون سوال میشه و برای دقایقی زمان میگذارید پایین غرفه و فکر کنم همونطور که شما فرمودید باید خیلی واقع بینانه و واقع گرایانه تاریخ رو روایت کنیم تا نسل‌های بعدی هم در اصل ببینن و بشنون و بشناسن.
انشالله.
ممنون و متشکر از شما.
من در پایان یه نکته کوچیک عرض بکنم ظرف 1 دقیقه.
جانم،
ما امسال یه ابتکاری به خرج دادیم، آوردیم مجسمه و تمثال پرویز ثابتی رئیس اداره امنیت داخلی یا مدیر کل معاونت 3 رو اینجا قرار دادیم. چرا؟ ببینید، از سال گذشته در اون نشست لس آنجلس که سلطنت طلبها گرد همایی داشتن، پرویز ثابتی اومد ادعاهایی رو مطرح کرد که اصلا در دوره پهلوی اینجور نبوده برخوردها اینجوری بشین. ما به فکر افتادیم که پرویز ثابتی رو شکل واقعی خودش رو خارج از کراوات و کت و اتو شده و پیرن و اتو شده معرفی کنیم، یعنی اون چکمه آهنی، اون شدت برخوردهای پرویز ثابتی رو با مخالفین رو اینجا به نمایش کشیم. من دعوت ویژه می کنم از همه بازدید کننده های نمایشگاه که از این غرفه حتماً و حتماً بازدید
کنند. خیلی ممنون و متشکرم. ممنون آقای ایمانیان. اما در این بخش بریم به سراغ کوثر نظری و کتاب بازی. نه
کتاب بازی.
کوثر جان سلام.
سلام سلام به همه کسایی که توی پنجمین روز از نمایشگاه به نمایشگاه کتاب اومدن و سلام به خانم لواسانی عزیز و همه شنونده های خوب رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم، متشکرم. فکر کردم اسم من نمیاری، اصلا داشت دلم میگرفت چون هر روز میگی خانم لواسانی مهربون، خیلی من خوشحال میشم.
بعد از یه روز صبر و انتظار دلم واسه شون خیلی خیلی تنگ شده. من کوثر نظری هستم و داستانی که امروز میخوام برای شما و شنوندگان بخونم اسمش هست قلموی سحرآمیز. نویسنده این داستان آقای محمد بیاتی هست و انتشارات کلبه این کتاب رو برای گروه سنی کودکان و جوان منتشر کرده. اما بریم سراغ داستان قلموی سحرآمیز. مریم دختر کوچیک داستان ما عاشق نقاشی بود، اما خانواده اون به خاطر مشکلاتی نمیتونستن برای اون مداد و خودکار بخرن. واسه همینم مریم همیشه با یه تیکه چوب روی ماسه ها نقاشی میکشید. روزی از روزهای خدا پیرزنی مهربون مریم رو در حال نقاشی با چوبش روی ماسه ها دید. پیرزن به سمت اون رفت و به مریم گفت سلام عزیزم، بیا این قلم و کاغذ رو بگیر، مال تو. مریم که انگار با این هدیه دنیا رو بهش داده بودن با لبخندی به پیرزن گفت خیلی ممنون. مریم انگار از خوشحالی داشت بال در می آورد، به خودش گفت چی بکشم. یه خورده دور و اطرافش رو نگاه کرد و چشمش خورد به یه اردکی که داشت روی موج‌های دریا شنا می کرد. با دیدن اردک باز با خودش گفت خیلی خوبه، یه اردک می کشم. همین کار رو هم کرد، اما یه دفعه اردک از کاغذ بیرون پرید و به طرف دریا پرواز کرد. مریم که خوشحالیش چند برابر شده بود فریاد کشید خدای من شکرت، این قلموی سحرآمیزه. مریم که دختر خیلی خیلی مهربونی بود از قدرت جادویی قلموی سحرآمیزش از توی نقاشیش استفاده کرد و برای همه اهالی روستا نقاشی کشید. اون برای کشاورز همسرشون یه گاو، برای معلم مهربونشون مداد و برای همه بچه های روستا و دوستاش کلی اسباب بازی کشید. همه چی داشت خیلی خوب پیش می‌رفت تا اینکه پادشاه شهر از ماجرای قلموی سحرآمیز مریم با خبر شد و سربازی رو فرستاد تا مریم و قلموی سحرآمیزش رو پیدا کنه. سرباز هم بعد از پیدا کردن مریم بهش گفت با من بیا دختر جون، پادشاه میخواد تا براش پول نقاشی کنی. مریم هم به سرباز گفت ولی اون که ثروتمنده، من قلمو فقط واسه آدمای فقیر نقاشی میکشیم. اما سرباز بدجنس مریم رو به زور بردش پیش پادشاه. پادشاه که داستان رو از زبون سرباز شنید، سر مریم فریاد بلندی کشید و گفت زود باش واسه من درختی بکش که روی همه شاخه‌هاش پر از پول باشه. مریم با تمام شجاعتی که از پدر و مادر و مردم روستاش یاد گرفته بود حرف پادشاه رو گوش نکرد و پادشاه هم اون رو زندانی کرد. اما مریم سریع یه کلید برای باز کردن در و یه اسب برای فرار کردن از اونجا نقاشی کرد. پادشاه وقتی متوجه این اتفاق شد شروع کرد به تعقیب مریم. مریم هم وقتی دید پادشاه داره به دنبالش میاد با همون قلم و چاله بزرگ کشید و پادشاه هم با تمام سرعت تلپی توی چاله افتاد. بعد از اون اتفاق راحت شدن مریم و بقیه روستا از ظلم و ستم پادشاه زورگو، مریم قسم خورد که از قلموی سحرآمیزش فقط و فقط واسه کمک به آدمای استفاده کنه که خیلی خیلی به کمک نیاز دارن. خب بچه ها، دوستای عزیز و همه شنونده ها و شما خانم لواسانی، این هم از ماجرای قصه امروز.
خیلی هم قصه قشنگی بود، خیلی هم آموزنده بود. ممنونم از انتخابای خوبت گوسر جان.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت باشه تا فردا. اردیبهشت ما نمایشگاه بین المللی کتاب و رادیو گفتگو، این قرار هر ساله ما با شماست. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو از رادیو گفتگو بشنوید. و البته برنامه ما رو از ایران صدا ببینید. کم نکنید که آینده خواندنی است. سرای اهل قلم و گفتگو با یک نویسنده دیگه.
سرای اهل قلم.
در این بخش جناب آقای بهمن شاه بابایی، بنیانگذار کتابدانه و نویسنده مجموعه شاه حافظه هستند که قطعا از اسم هم مشخصه که به هر حال درباره تقویت حافظه و تندخوانی هست. سلام میکنم خدمت جناب آقای شاه بابایی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، خدا قوت شما، درود بر شما،
متشکرم.
همه انرژی
بزرگوارین، خواهش میکنم. ما از کتاب و از اهالی کتاب که اینجا هستن انرژی میگیریم. خب آقای شاه بابایی، برای ما بگید از این مجموعه که تکنیک های جادویی تقویت حافظه و تندخوانی رو میخواد به مخاطب خودش و به خواننده خودش در واقع آموزش بده، کتاب شاه حافظه، و اینکه اصولا اصلا روش های تندخوانی جواب میده؟
بله، اگه اجازه بدید من در موردش یه مقدار توضیح بدم که همه مردم کشورمون در این رابطه اطلاعات داشته باشن. در گفتگوی قبلی یکی از عزیزانمون در مورد گرونی